با نام او و با سلام. در برنامه‌های پیش غزل 347 و 348 رو به شرح و مقابله و نقد پرداختیم. تنها یک نکته را درباره غزل 347 عرض کنم و آن این که در زید بیت ششم: گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد دل و دین را، با این تأکید حتما باید این بیت را خواند و شاید این کمترین در خواندن این غزل دقت نکردم، الان دقیقا به یاد ندارم، ولی در هر صورت از آنجا که این بیت بسیار مهمه، تأکیدش، خواندنش، تکیه و آکسانش، بار دیگر این بیت را می‌خوانیم و یک توضیح مختصری در باره آن عرض می‌کنیم. گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد دل و دین را، همه در بازم و توفیر کنم. مبادا که با سکون بی‌مورد اتصال این دو مصرع فرو بلغزد و فرو بیفتد. و اما درباره توفیر، اگر به یاد عزیز شما مانده باشد، به تفصیل عرض کردیم به معنی سود هرگز این واژه نیست. توفیر یعنی افزون کردن. اما اگر ردیف این غزل به جای کنم برم می بود، دین و دل را همه در بازم و توفیر برم، باز اندک مسامحه‌ای می توان لحاظ داشت و راهی به دهی می داشت. توفیر بردن می توان با گشاده دستی به گونه‌ای برای این ترکیب محملی فراهم کرد، ولی توفیر کردن هرگز معنای درستی در ذیل آن نمی توان به کار برد. غزل 348 را دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اجازه بفرمایید در 2 دقیقه نسخه های چاپی و خطی رو به سرعت نقد کنیم. بیت مطلع: وندرین کار دل خیش به دریا فکنم. استاد شاملو بی هیچ پشتوانه‌ای ضبط فرمودن دل ریش، نه دست نوشته های سده نهمی و نه نسخه های خطی حتی سده دهمی و یازدهمی دل ریش ضبط کردند. احتمالاً نسخه چاپی بوده است که به سده دوازدهم باز می گشته، اما هرچه بررسی کردم پشتوانه ای نتوانستم برای دل ریش فراهم کنم، یعنی دل مجروح. بیت دوم: کاتشن در گناهه. استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، همچنین چاپ استاد سهیلی خانساری، واتش ضبط کردند در برابر کاتش. البته عرض کنم که واتش 6 پشتوانه خطی دارد، خیلی هم 2-3 نسخش بسیار کهن است، مثل نسخه بریتیش موزیوم که در 2 تاریخ به کتابت در آمده، یعنی در سال 813 و 14 و نسخه سید هاشم سبزپوش در هند که تاریخ 824 قمری را دارد. واتش همین مصرع: کاتشن در گنه آدم و حوا، قدسی و حکیم و استاد افشار کاتشن در جگر آدم و حوا ضبط کردند. جگر در برابر گنه. اما ببینیم جگر نسخه های پشتوانش چیست. 10 پشتوانه بسیار کهن جگر ضبط کرده، مثل نسخه های نوشته شده در سال 848، 854، 855، 57 و در مجموع 10 دست نوشته. جرعه جام: استاد افشار بی هیچ پشتوانه‌ای جرعه ای جام ضبط کردند. جرعه ای جام هرگز معنی درستی ندارد، یعنی جرعه ای جام، جام را نمیتوان جرعه ای کرد. جرعه جام میتوان با مسامحه گفت جرعه ای از آن جام و یا چه، ولی جرعه جام، همه پشتوانه ها جرعه جام، این اتفاق دارد، اتفاق همه نسخه های چاپی و خطی است. و اما در همین جا استاد افشار و شاملو جرعه جام بر این تخت زمرد ریزم، بر این تخت روان. تخت روان باید عرض کنم شاید زیاده از 35 پشتوانه دارد. تخت زمرد ریزم تنها یک دست نوشته بی تاریخ که در اواخر سده نهم یا اوائل سده دهم شاید کتابت شده باشد، تخت زمرد ریزم را تایید می کند. ما به راستی نمی توانیم مبتنی بر یک دست نوشته تخت زمرد ریزم، یعنی جرعه جام بر این تخت زمرد ریزم، این گونه ضبط کنیم. همه نسخه ها بر این تخت روان افشانم. و درباره تخت روان عرض کردیم که پیشینیان این گونه میپنداشتند که جهان ما بر آب استوار است، همانند کشتی که بر دریا قرار دارد. استاد مسعود فرزاد بر این طاق روان ضبط کردند. هیچ نسخه ای طاق روان را ضبط نکرده، مگر شاید یک نسخه سده یازدهمی، سده دوازدهمی، اما ما نمیتوانیم در برابر اتفاق دست نوشته های کهن یک نسخه ای که پشتوانه ای به آن معنا دقیق ندارد را اساس کار خود قرار دهیم. نسخه استاد رشید ایوزی و دکتر اکبر بهروز بدین تخت روان افشانم، جرعه جام بدین، بدین یعنی به این، کاملا خطاست. جرعه جام به این افشاندن، زیرا گفتیم افشاندن با حرف اضافه بر، بر چیزی افشاندند، نه به چیزی. و اما بند برقع بگشا، که پیش از این عرض کردیم چه کسانی بند برقع ضبط کردند؟ دکتر رشید ایوزی، دکتر نیساری، استاد ادیب برومند، استاد خانلری و همچنین استاد پژمان بختیاری در تصحیح دومشون و نسخه فریدون میرزا تیموری. بقیه بگوشا بند قبا به چاپ رساندند. اما ای مه فرخنده لقا، ای مه فرخنده لقا، استاد پژمان روانشون شاد در تصحیح دوم ای مه فرخنده لقا ضبط کرده اند در برابر ای مه خورشید کلاه. بسیار ترکیب خوشی است ای مه خورشید کلاه، بهتر از این نمیتوان، زیرا کلاه پیشینیان به خصوص درباریان شمسه داشته است، یعنی تصویری از خورشید بر کلاهشان نقش بسته بوده، مثل آرمهای شیر و خورشید. بر این پایه مه خورشید کلاه ترتیبی کاملا ادیبانه، کاملا فصیح، زیبا و دلپذیر است. قدسی حکیم وصال، تیموری فریدون میرزا و استاد محیط ای مه خورشید لقا ضبط کردند. ای مه خورشید لقا. استاد ادیب برومند ای بت خورشید لقا. اما ببینیم این نسخه های چاپی را چند نسخه خطی تایید می کند. خورشید لقا 10 پشتوانه دارد، فرخنده لقا تنها 1 پشتوانه، اما خورشید کلاه 32 پشتوانه دارد. در نتیجه ای مه خورشید لقا 10 پشتوانه دارد، مثل ضبط قدسی و حکیم و محیط و فریدون میرزا تیموری. اما استاد پژمان بختیاری در تصحیح دومشون ای مه فرخنده لقا ضبط کردن تنها با 1 پشتوانه. بقیه نیز مثل ای بوت خورشید لقا ضبط استاد ادیب برومند، باید عرض کنیم که هیچ پشتوانه دقیق خطی و کهن ندارند. شاید الان دقیقا به خاطر ندارم، شاید یکی از دست نوشته های پیر حسین کاتب این گونه ضبط کرده باشد، اما ما به راستی نمیتوانیم 32 تا 35 دست نوشته را فرو بگذاریم و 1 دست نوشته را اختیار کنیم. غزل 349 را پیش رو داریم. دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم، گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم. خیلی بیت در واقع در خور توجهی است. به نظر این کمترین معنی لطیف و مترادف دقیق برای دوش، شبی اگر به کار ببریم زیباتر است. شبی سودای رخش را گفتم از سرم بیرون می کنم. یه شبی گفتم که عشق روی او را از سرم بیرون می کنم. غرور گرفته بود منو، تصور می کردم که این کار شدنی است. گفتم کاری نداره که به سادگی می توانم سودا، و حالا درباره سودا با هم سخن خواهیم گفت، عشق روی او را از سر به در می کنم. در آن هنگام او گفت که این دیوانه را زنجیر بیارید تا مداواش کنیم، تا بلکه تدبیر کار این مجنون را با زنجیر به سامان برسانیم. به گونه ای تحکم آمیز ریش خندگونه، زیرا هرگز تو آن کسی نیستی که بتوانی دل از عشق من بپردازی. اما همینجا عرض کنم نسخه استاد افشار و قاآنی شیرازی این گونه ضبط کرده است: دوش سودای رخت. اگرچه 2 تا 3 دست نوشته اواخر سده نهمی این گونه ضبط کرده است که دوش سودای رخت در برابر رخش، رخش 35 پشتوانه دارد، رخت 2 تا 3 دست نوشته کهن و نسخه خطی آن را تایید می کند. خب آیا عیب دیگری نیز دارد ضبط رخت؟ آری، آن عیب این است که وقتی میگوید دوش سودای رخت را، این راء مفعولی در واقع حذف شده است. گفتم که از سر بیرون کنم، باید بفرماید گفتی. رخت یعنی مخاطب است. رخش میتواند بگوید. رخت در مصرع دوم باید این گونه آغاز شود: گفتی. در نتیجه نسخه قاآنی و استاد افشار ضبط دقیقی نیست. دوش سودای رخت گفتم ز سر بیرون کنم، گفت. میگوییم رخت، باید مصرع دوم با گفتی آغاز شود، زیرا رخت مخاطب است، دوم شخص است، رخش سوم شخص است. با گفت که ماضی سوم شخصه تناسب و همخوانی دارد. اما دوم شخص با گفت همخوانی ندارد. دوستان شنونده، بدین دقایق یعنی به ضمایر و زمانها بسیار باید در هنگام تصحیح التفات داشت. این دقایق رو دست کم حتما نخواهیم گرفت. قامتش را سرو گفتم، قامتش رو، قد و بالاش رو به سرو تشبیه کردم. سر کشید از من به خشم. سر کشید معنی ایهامی داره. سر کشید یه معناش یعنی قد کشید. همین گونه هم امروز میگوییم آن درخت به آسمان سر کشید. خب یعنی بر کشید در واقع. یه معنای سر کشید یعنی طغیان کرد. سر از مصدر سرکشیدن و یا سرکشی. البته سرکشی حاصل مصدری است، سرکشیدن نه، مصدر مرکبه. در نتیجه سرکشید حتما ترکیبی و یا فعلی ایهامی است، فعل مرکبی ایهامی است و بیش از دو معنی دارد. مبادا که شما گرامیان شنونده به یک تعبیر این فعل را به کار ببرید. قامتش را به سرو مانند کردم. گفتم ای محبوب، قامت تو سرو است. قامتش را سرو گفتم. گفتم که چه سرو قامتی. به عنوان مثال، سر کشید از من به خشم. با قهر و خشم روی از من برتافت، سر کشید، سرش رو اونسوی کرد، حالا روی برتافت یا نه، سر کشید و بر کشید، با خشم هم بر کشید. یعنی ببین که من از سر و سرآمدترم و سرفرازترم و برکشیده‌ترم. میتواند به دو معنی باشد، به خشم سرکشیدن، یعنی هم با خشم روی برتافت سرکشی کرد و هم با قهر و غضب و خشم و عتاب سر برافراخت و سر برکشید تا من شرمنده بشم از سخنی که گفتم. زیرا سرکشیدن به معنای سر برکشیدن و رشد کردن و برآمدن نیز هست. حالا مصرع دوم. دوستان، از راست یعنی از حرف راست میرنجد نگارم، چون کنم، چه کار کنم؟ مبادا دوستان عزیز دانش آموز این برنامه بخوانند چون. اگر چون کنم بخوانید، لغزش در آوا و حرکات و حروف قافیه ایجاد می شود. از آنجا که این قافیه یعنی قافیه های این غزل واژگان بیرون و مجنون و موزون و گلگون و جیهون و قارون و افزون هستند، یعنی حرف رویشون حرف نونه، حرف روی چه بود؟ این رو با هم همین الان بیاموزیم. همین الان حرف روی آخرین حرف قافیه است. نه، غلطه. تصحیح میکنیم، دوباره با هم میخوانیم و اصلاح میکنیم سخن خود رو. حرف روی آخرین حرف قافیه هست، اما نه هر حرف آخری حرف روی است. حرف روی آخرین حرف اصلی قافیه است. پس شد حرف روی آخرین حرف اصلی قافیه. یعنی در دو واژه موزونم در یک قافیه دیگر و بیرونم، این میم ها هم در بیرونم و موزونم حرف آخر این دو قافیه اند ولی حرف روی نیستند، زیرا این میم ها در شمار حرف اصلی این دو واژه نیستند. در نتیجه حرف روی آخرین حرف اصلی قافیه است. در نتیجه مثبت او ببینید، رتف اصلی سه علامت داره، سه نشانه داره. هرگاه این در واقع صدای کشیده آ مثبت آ او ای پیش از حرف روی بیاد بهش میگن رتف اصلی. رتف اصلی این صدای آ او ایست که پیش از حرف روی میاد، به همین سادگی. سار، سور، سیر، این صداها پیش از حرف روی آمده. مثبت بلند آ او ای رتف اصلیه، این ره ها هم حرف روی هن. در نتیجه چون، اگر بگوییم چون، مثبت او نیست، اوه، او حتما باید باشد. در نتیجه چون به خصوص در قافیه باید با همین تلفظ خوانده بشود. دوستان از راست می رنجد، سر و یادتون باشه چقدر راست و برکشیده است. تناسب این واژه راست با سرو رو دوستان شنونده التفات بفرماین. خواجه بسیار این واژه را حساب شده به کار برده است. در این بیت یکی از زیباترین آرایه های ایهام تناسب نیز به کار رفته است. دوستان از سخن راست نگارم می رنجد، چون کنم یعنی چه چاره کنم، نکته ناسنجیده گفتم. ببینید در بیت دوم قامت یار خیش را به سرو مانند می کند و او می رنجد از سخن راست، و چه تناسب دلپذیری. در نتیجه در بیت سوم می فرماید ای وای چه نکته ناسنجیده گفتم، سرو همانند قامت توست نه قامت تو همانند سرو، نکته ناسنجیده گفتم، دلبرا معذور دار، عشوه‌ای فرمای تا من طبع را موزون کنم. می‌فرماید آری درست است که من سخن ناسنجیده‌ای گفتم، اما ای محبوب عذر من رو بپذیر، مرا معذور بدار، مرا ببخش. در نتیجه عشوه‌ای فرمای، دلبری کن تا از این جاذبه و فریفتگی. پس کردیم عشوه به معنای فریفتن، نه فریب دادن. عشوه غمزه ایست که به تفصیل در این باره سخن گفته ایم. عشوه و غمزه معادل و هم معنی یکدیگرند. اما می‌فرماید خواجه عشوه‌ای بفرما، یعنی عشوه‌ای کن تا من با دیدن آن غمزه و آن عشوه و آن دلبری طبع شعر خود را موزون کنم. یعنی چه؟ یعنی همانند سازی که کلیدها رو تنظیم می‌کنند تا ساز کوک‌تر شود و خوشاهنگ تر نواخته شود، همچنان نیز می فرماید تو غمزه و عشوه‌ای به کار بر، دلبری آغاز کن تا من طبع شعر خود را با دیدن دلبری تو موزون تر کنم و آثاری دلنگیز تر بسازم و بسرایم. زرد رویی می کشم، زرد رویی کشیدن یعنی شرمساری کشیدن. کسی که رویش زرد است، در واقع اینها انفعالات روانی است. کسی که رویش زرد می شود تو گویی که منفعل شده است و شرمسار شده است. البته در این گونه موارد سزاواران است که روانشناسان سخن بگویند. هنگامی که روی زرد می شود، روی سرخ می شود، روی سیاه می شود، روی مهتابگونه و بیرنگ می شود، می تواند چه معانی در پی داشته باشد، در پس چهره پنهان باشد. اینها رو عزیزان و شنوندگان روانشناسان ما و روانشناس ما همانند جناب دکتر تفضلی عزیز، همانند دکتر روانکاو دکتر محمودی اصل گرامی، آنان باید ما رو یاری برسانند. در هر صورت زرد رویی می کشم زان طبع نازک، از آن طبع زودرنج. طبع زودرنج یار را می فرماید. بی هیچ گناهی، تنها من بران سر بودم که یار رو خوشحال کنم و قامت او رو به سرو تشبیه کنم. نمی دانستم که یارم زود رنج است و رنجیده خاطر می شود و نمی دانستم که قامت او از سرو کشیده تر و سرفراز تر است. حالا بر این اساس شرمساری می کشم از آن طبع نازک بی هیچ گناهی، زیرا قصدم این نبود که اسای ادب روا دارم. حالا ساقیا، این دیگه از تو برمیاد، جامی بده تا بلکه با جام تو چهره زرد رنگ من سرخگون شود و گلگون. گل عرض کردیم در ادب فارسی یعنی گل سرخ. در زبان فارسی خاصه زبان شعر هر گلی اسم خود را دارد. هیچ وقت به گل لاله نمیگویند گل. هر گلی اسم خاص خود را دارد. نسترن، نسرین، لاله، نرگس، تنها به گل سرخ میگویند گل. در نتیجه گل یعنی گل سرخ. ساقیا جامی بده تا چهره خود را رنگ گل سرخ گلگون سازم، تا از این زرد رویی کرانه بجویم. تا فردا، وقت خوش.